بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی الأئمة الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الکاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها تبيلا. اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. خب من ابتداعا کوچکتر از اینم که بخوام از طرف خودم قدردانی کنم، من کاری نیستم، از طرف مکتب تشیع این تشکر رو از عزیزانی که در ایام فاطمیه واقعا زحمت کشیدن، چه مستمعین چه برپا کنندگان جلسات، به ویژه در اون حرکت و دسته و تشییع نمادینی که داشتید، خدا به همگی اجر عنایت کند و انشاءالله مشمول عنایات خاصی حضرت زهرا سلام الله علیها شده باشیم و بشویم. خب حالا که اون بحث فاطمیه که انشاءالله ادامهش در مناسبت‌های خودش، در ادامه بحث سوره مبارکه حجرات، آداب اخلاقی اسلامی که با هم گفت و شنود داشتیم، به جلسه 15 رسیدیم در آیه شریفه شماره 7. عنایت داشتید که این آیه شریفه آداب سخن گفتن و سخن شنیدن رو از نظر قرآن مطرح می کرد. روایاتی هم که در این زمینه مطرح کردیم، مکتب اهل البیت در تفسیر و توضیح این آیات ما رو چه راهنمایی هایی فرمودن. به بخش وظیفه شنونده رسیدیم که آیه مطرح کرد. از جمله مطالبی که آیه شریفه فرمود تو آیه قبلیش که آیه ششم بود، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، بعد در آیه بعد، این آیه اول، اولین وظیفه شنونده اگر خبری می شنود، مخصوصا اگر احتمال دهد که این خبر دهنده فاسق باشد، عادل نباشه، شرایط سخن گفتن رو اونچنانی که در اخلاق و وظیفه شرعی نهفته شده رعایت نمی کنه، وظیفه تبیین داره، وظیفه تحسس داره. عرض کردم در جای خودش، در نگاه قرآنی تبیین داریم، تحسس داریم، تجسس نداریم. فرقش هم گفته شد. خب حالا قرار شد تبیین کنه نحوه تبیین قراره چگونه باشه. اولین مطلبی که در آیه 7 برای ما مطرح شد، و اعلموا ان فیکم رسول الله، این نکته رو توجه داد. آقا شما بزرگتر دارید، شما صاحب نظر دارید، ببینید بزرگترها در این زمینه چی مطرح میکنن. خب اینجا اگر رسول مطرح است، ما بر مبنای ادله قویی که اثبات میکنیم معصومین، 14 معصوم علیهم السلام، کلهم نورون واحدن، پس در هر زمانی نقش رسول را در اسلام امام اون زمان عهده داره، بعد از پیغمبر امیرالمؤمنین تا بیاد برسه به امام عصر علیه السلام. یعنی شما ثقلین دارید، قرآن دارید، اطرت دارید. حالا اگر پیغمبر فیزیکی در میان ما نیستن، امام زمان علیه السلام، ما از او غائبیم. امام که حاضرن، ما از او غائبیم، لیاقت تماس حضوری نداریم و این تشرف برای ما ممکن نیست. اما آیا مکتبشون، راهشون، فرمایشاتشون، راهنمایی هاشون برای ما هست یا نه؟ پس باید به اونها مراجعه کنیم ببینیم اونها چی میگن. بعد رسیدیم به اینجا که تو این بحث فعلا موندیم که خیلی کار داره، و اون چی بود؟ قرآن کریم بیان کرد هم در امم گذشته، نمونه هاشو اسم بردیم از آیات قرآن، هم در امت اسلامی، به جای اینکه به این آیه عمل کنن، مطیع رسول باشن، مطیع اولوالامر باشن، این آیه شریفه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون رو رعایت کنن، در مقابل انبیا و اولیا ایستادن و حتی به اونها نسبت مجنون، کاذب و امور دیگری و به مقاتله پرداختن. برخی انبیا رو هم شهید کردن، با برخی انبیا در افتادن، و برای پیغمبر اسلام این آزار و اذیت غیر از آیاتی که قرآن کریم مطرح کرده که نمونه هایی شفاس کردیم با هم بحث کردیم، ولی فراوان در قرآن در این زمینه گفته شده، همین عبارت کوتاه شخص نبی اکرم نشانگر مطیع این فرمان نبودن امت است. کدوم فرمایش؟ ماعوذیه، نبیون به مثل ماعوذیت، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشده. خب اینا که قرار بود، خب چرا؟ کی باعث شد؟ آیا دلیلی داشتن که بتونن به اون دلیل تکیه کنن، بگن که نعوذ بالله انبیا دروغگوان؟ دلیلی بر کارهای غیر منطقی و غیر عاقلانه انبیا داشتن که بتونن بگن نعوذ بالله اینا سفیهن؟ اینها که معجزه داشتن، اینها که علم لدنی داشتن، اینها که حالا خود پیغمبر اسلام قبل از بعثت مشهور به امین بود و بعد از بعثت حتی اطرافیای پیغمبر، خانواده پیغمبر مثل عموها و دیگران که از همه بیشتر پیغمبر رو میشناختن و دیده بودن، 40 سال از عمر پیغمبر گذشته بود، با همه مخالفتی که با پیغمبر داشتن و میخواستن حضرت رو بکوبن، نقطه ضعفی داشتن که ارائه بدن، بگن آقا پیغمبر قبل از بعثت این نقطه ضعف رو داشته؟ پس چی شد که گوش نکردن؟ قرآن یه واژه به کار برد، فرمود چی بود؟ استکبار. یادتونه؟ فرمود استکبار. چند تا آیه رو اشاره کردیم که علتی که امت نپذیرفتن، یه بحثی امروزه، یعنی در قواعد فلسفی هست، خیلی ساده، مشکلی نداره، عقلی، همه میپذیرن، حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد، حکم امثال، مثلها. اگر الان این تریبون مثل این تریبون اونجا باشه، مثل یعنی این چوبه اونم چوبی باشه، این مثلا چوبه تر نیست خشکه، اونم چوبه، مثل باشه، حالا اگر آتش این را می سوزاند، شما شکی دارید اون را هم خواهند سوزون؟ خب مثل دیگه، حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد. خب اگر امروزه هم در امت اسلامی مثل امت صدر اسلام استکبار وجود داشته باشد، آیا پذیرش و تبیین در خبرها و تحقیق و تعمق نسبت به امور میگذاره استکبار که به اهلش مراجعه کنیم، ببینیم خدا چی گفته، ببینیم قرآن چی فرموده، ببینیم تکلیف دینی ما در روایات ائمه خدا علیه السلام چگونه مطرح شده؟ و چون از جمله جاهایی که در نهج البلاغه خطر استکبار رو بیشتر از همه جای نهج البلاغه و تقریبا میشه گفت که شاید خطبه ای در بین معصومین علیهم السلام که به این مفصلی یک جا در خطر استکبار سخن گفته باشد، غیر از خطبه 192 نهج البلاغه که خطبه قاصه است، بنده جای دیگه ندیدم. اگر عزیزان برخورد کردن بگر مندم استفاده کنم. و با چه بیانی که سه بندشو قبل از ایام فاطمیه با هم دیگه بحث کردیم، سه پاراگراف بحث شد. یه پاراگراف رو اجازه بدید من بعد از این سه پاراگراف اولیه رد کنم، بیان پاراگراف، چون اون یه پاراگراف اینجا حضرت مطالبی رو برای ما بیان میکنن در رابطه با این که آقا شیطان چه دشمن خطرناکی، حواستون جمع کنید، که در آیات قرآن هم دیدیم. وقت بعد از این یه پاراگرافی که نسبتاً یک کمکی هم مفصله، خطر شیطان رو به عنوان یک دشمن که نمیگذاره ما تابع پروردگار بشیم، تابع ائمه بشیم، مطیع پیغمبر بشیم، بعد حضرت میرسن به اینجا، عبارات عجیبی است. فعطف او ما کمنه فی قلوبکم من نیران العصبیه و احقاد الجاهلیه، این آتشی که در دل شما در اثر عصبیت، عصبیت اون حالت تعصب، تعصب رو هم میگن کار غیر منطقی، دفاع غیر منطقی از چیزی که منطق نمیپذیره، یا نه خیر یک حالت گردن کشی دارم. الان بنده با حضرت عالی یه بحثی میکنم، شما مطلبی میفرمود، من میبینم حق با شماست، همه مستمعین هم متوجه میشن حق با شماست، اما بنده میگم نه خیر، همینی که من میگم، این نخوته، این غروره، این تکبره، این خودخواهیست، این خود را بزرگتر از دیگران دیدنه و تسلیم حق نشدنه. لذات میگه خاموش کنید، اون آتش عصبیتی که در درون شما پنهانه. عجیب نکته ایه. یعنی یه وقتایی ممکنه ما غافل باشیم نسبت به یک آلودگی هایی که در دنیای درون ما ریشه دوانیده، ولی یک جرقه هایی که میزنه، یک شرایطی که پیش میاد معلوم میشه. مرحوم جواد آقای انصاری همدانی، اون عارف بزرگ، در یکی از بحث‌های اخلاقیشون به شاگرداشون این مثال رو زدن. در گذشته شاید بنده در این حسینیه گفته باشم، می‌فرماد این حوض‌های سابق که خیلی گود بود و بزرگ بود و آب‌ها هم فراوان بود، از یه جای آب می‌اومد و فرض کن تو این حوض دور می‌زد و از این حوض هم خارج می‌شد، آب مثلا زلال صاف قابل شرب وارد حوض میشه. معمولا آتشخالا و لجنها و اینا ته حوض تهنشین میشه. حالا اگر ما آب از این ور میاد از این ور میره، ما نگاه میکنیم میبینیم آب و حوض تمیز صافه، ولی اگر یه نفر تو این حوض را بره با یه چوبی زیر حوض تکون بدیم، لجنا میاد رو. میگه اگر در درون ما یک هنکاشی صورت بگیره، یا خوش بود گر محک تجربه آید به میان شد، یه دفعه اون لجنها رو میاد. حضرت میفرماد ما کمن فی قلوبکم، اونی که در نهاد شما پنهان شده، پوشیده شده. یک تو بزن توی ابلیس فرمود ابا واستکبر و کانه، این کانه خیلی هم. یعنی بود، اینجوری نبود که ابلیس اون لحظه اینجوری شد، اما این چی شد؟ اون لجنات تهنشین شده بود. خلقت حضرت آدم خودخواهی ابلیس رو تحریک کرد. تا این خودخواهی تحریک شد، اون لجنه اومد بالا. حالا با ملائکه بود، با اونها سخن میگفت، توی ملکوت نفوذ پیدا کرده بود. ولی وقتی این لجنه از نهاد پاک نشده، یه زمینه بیاد مثل چهار تا آدم که تو این حوض دارن با پاشون را میرن، با یه چوبی دارن ته حوض رو میزنن، لجنه یه دفعه میاد بالا. در این شرایط خاص مولا چه میفرماد؟ فتف او ما کمن فی قلوبکم من نیران، این آتش سوزاننده ای که شخصیت انسانی شما رو میسوزانه و از بین میبره، این عصبیت و احقاد الجاهلیه، احقاد جمع حقد، حقد کینه، این کینه پیدا. اصولا اگر بخوایم تحلیل روانشناسانه داشته باشیم یا تحقیق حکمی انسانشناسی مطرح بکنیم، حقد، حسد در اثر تکبره. وگرنه برای چی حسد؟ آقا شما زحمت کشیدید، شما درس خوندید، شما عالم شدید، من هم کلاس شما بودم، بازی گوشی کردم، درس نخوندم، قبطه بخورم، عالی. خب قبطه برای این که میگم ببین ما با هم بودیم، به کجا رسید الحمدلله. خب پس به خودم خطاب کنم، خب برو تو هم تلاش کن، برو، این که اشکال نداره. اما حسادت چیه؟ میگم چرا او به اینجا رسید و این در درون من حالت نفسانی است، بروز فعلی خارجیش میشه، یه کاری بکنم بشکنه، یه کاری بکنم شکست بخوره، این میشه حقد دیگه. خب این بر مبنای چیه؟ چون خودخواه، چون متکبرم، چون میخوام خودم از او بالاتر ببینم. خدا رحمت کنه استاد ما رو، اینم قبلا گفتم برای شما، ایشون میفرمود خب ما دو تا هم درس بودیم در حوزه نجف، جزء مستعدین حوزه علمیه نجف بودیم، حدود 60 سال قبل تو حوزه نجف، بیشتر بلکه 70 سال قبل ما زبان انگلیسی میخوندیم، مسلط به انگلیسی شدیم، یعنی طلبه های جوان فعال 70 سال قبل حوزه نجف که اینجوری هم بودن. و من یه وقتی احساس کردم نسبت به هم مباحثم حسودی میشه. آ الانسان و علا نفسهی، بسی انسان خودشو میشناسه، ولو القا معاذیره، گرچه هی عذر تراشی میکنه برای خودش بهان، ولی انسان اگه به درون خود، از هر کسی بنده خودمو بیشتر میشناسم. چقدر قشنگ میگه سعدی، یکی را زشت خویی داد دشنام، تحمل کرد و گفت ای نیک فرجام، بتر زانم که خواهی گفتن آنی، ولیکن عیب من چون من ندانی. بتر زانم که خواهی گفتن آنی، ولیکن عیب من چون من نه. اینایی که تو میدونی تازه بدیایی است که تو میدونی، من بدیایم دارم که تو خبر نداری. من خودم از خودم خبر دارم که اگر بخواد یه چوبی تو درون من تکون بده، چه لجنی در اخلاقیات ممکنه بالا بیاد. صد هزاران دام و دانه است خدا، ما چون مرغانی حریص و بی‌نوا، دم به دم پا بسته دام نویم، هر یکی گر باز و سی مرغی شویم، میرهانی هر دمی ما را و باز، سوی دامی میرویم ای بی نیاز، ما در این انبان گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم، می نیندیشیم آخر ما به هوش، که این خلل در گندم است از مکر موش، موش تا انبان ما لانه زده است، در فنش انبار ما ویران شده است، اولی جان دفع شر موش کن، بعد از اون در جمع گندم کوش کن. لذا حضرت می فرماد این حقدها، حسدها که از جاهلیته، چون انسان عالم که آقا وا خدایا تو شاهدی، من تو خلوت با خودم اینا رو القا میکنم که اثر کنه رو انسان، به قول بعضی ها تو گفتار درمانی خودمون با خودمون بگیم که این حالت رو در ما اثر بگذاره، چون گوش هم نیاز داره. حالا اگر فرق ندارم و جای دیگه بشنوم، خودم بلند برای خودم بگم. گاهی وقتا واقعا با خودم اینجوری حرف میزنم، میگم که اگر من بفهمم وارد یه شهری بشم، ببینم شهر تمیزه، خیابونا زیباست، آدما به هم دیگه محبت میکنن، توی مثلا راه دادن هر کسی سعی میکنه دیگری رو مقدم بذاره، یه پیرزن پیرمردی میخواد توی این خیابون رد بشه، افراد کمک میکنن، یه آشغالی افتاده افراد خم میشه، هر چی از این حسن بذار. من اگه انسان عاقل و عالمی باشم، نباید بگم به به مدیر این شهر کیه، میشه همه شهرها اینجوری بشه، یا اینکه حسادت کنم بگم که چرا این شهر تمیزه اینجا رو هم خراب کنیم. خب حالا دیگران عالمن، خدا رو شکر ما توی جامعهمون. شما یه پدر باشید بچه هاتون رشد کنه، من همیشه اینو به جوونا گفتم، گفتم هر کسی دوست داره از دیگری جلو بیفته، تو علم، تو اخلاق، تو معنویت خوبه. امیرالمومنین هم فرمودن در معنویت بالا دست خودتونه ببینید که رغبت کنید، حرکت کنید، برید جلو. اما هر پدر و مادری دلش میخواد فرزند از او جلو بیفته، اینجوری نیست؟ هر چه اخلاقی باشه، هر چه عالم باشه، میگه آرزو دارم بچه‌م از من بهتر باشه. لذا گاهی دوستان جوان ما بچه دار میشن یا عزیزانشون اینجا میان، میگم الهی از بابات بهتر بشی، بابام خوشحال میشه، میگه خدا میخوام از من بهتر بشه. خب اگر ما بقیه رو مثل بچه های خودمون حساب کنیم، مثل برادرای خودمون حساب کنیم، آقا از ما بهتر کار میکنن، از ما بهتر حرف میزنن، از ما بهتر کتاب مینویسن، از ما بهتر میتونن این ساختمون رو مهندسی کنن، از ما خب بابا خوشحال بشم. چرا؟ پس جاهلیته و احقاد الجاهلیه فانما تلک الحمیه. این حمیت نخوت رو میگن، این خودخواهی هاست که باعث میشه این جهالت در درون ما به عنوان اون لجنی زبانه بکشه. تکونو فی المسلم من خطرات شیطان. یه مسلمان اگه اینجوری شد بدونه که اینها از خطرات شیطان. حضرت قبلش یه پاراگراف مفصل بعد از اون سبندی که جلسه گذشته بحث کردم، خطر شیطان رو گوشزد میکنن، بعد انگوش دوباره میذارن رو احقاد جاهلیه، رو تعصب، روی حمیت، یعنی این نخفت و این خودخواهی ها رو، خود رو بزرگتر دیدن و حسودی کردن و چرا دیگری از من جلو میفته، چرا دیگری اینجوری میشه، چرا، تا حدی که با گوش شنیدم میگه چرا روزه او جمع میشن روزه من جمع نمیشن. ای خدا، یعنی توی روزه و معنویت هم این حرفا؟ خب خوشحال بشو تو اون روزه یه عده هستن، تو اون روزه داره یه حرف خوبی زده میشه، تو اون روزه دارن خوب عزاداری میکنن. شاید گفته باشم یادم نمیره، خدایا ما به کجا رسیدیم؟ تو حرم امام رضا روبروی زری پشت به قبله واسطاده بودم ودا کنم برگردم، تو ایام خاص زیارتی هم بود، یه عده از این اصطلاح هیئتی ها از کاروان های مختلف معلوم بود، یه عده اینجا بودن، یه عده جا بودن، اینا روزه میخوندن، چه میکردن؟ یکی داشت بلند با اون دوستاش صحبت، گفت دیدی دیشب ما تو اون جلسه بهتر خوندیم، روی اون هیئت رو کم کردیم؟ جلو امام رضا، روبروی زری، آخه چه اینا چیه؟ اینا جز نخوتی، آخه خطرناک. ببینید امیرالمومنین چی میفرماد، من عمدن دارم هی طول میدم تو این آیه، هی دارم این از نهج البلاغه میارم، حالا از آیاتم براتون مطرح میکنم، نگرانم چقدر دیگه طول بکشه. میفرماد که این آتش رو خاموش کن، تکونو فی المسلمه من خطرات شیطان و نفخاتهی و نزعاتهی و نفساته. در قرآن کریم راجع به کار شیطان نسبت به ما هم نزق داره، هم نفخ داره، هم نفس، نفاسات فی العقد و نزق. حالا من یکی از این آیات رو اجازه بدید با یه روایتی از امام باقر وسط فرمایش امیرالمومنین بیارم، ببینید عجب نکته‌ای قرآن می‌فرماد و روایت امام باقر علیه السلام رو براتون از تفسیر زیل همین آیه تو نور الثقلین که مطرح شده عرض بکنم، بعد ادامه فرمایش حضرت امیر ببینیم آیا روز شهادت حضرت بحث بسیار قشنگی عزیزمون آقای دکتر باقری مطرح کردن، اضطرار باشد چطور فرار میکنیم. ما بترسیم از کبر و فتح. اگر الان به من بگن همون فرمایش ایشون داره زلزله میاد این حسینی میرزه، چجور فرار میکنم؟ این فرمایشات میخواد بگه خطر کبر از اون بیشتره. زلزله ممکنه من زیر آبار برم بمیرم، جسمم مرگ براش باشه، ولی روحم با کبر میمیره، حقیقت انسانی هم با تکبر از بین میره. سوره مبارکه اعراف آیه شماره 16 و 17. 16 شو سری رد میشم، 17 مورد نظر. 16 همون آیه معروفیه که شیطان وقتی که هبوط کرد و با اون ذلت و رانده شد، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، من سر راه این بندگانت میشینم، این سر صراط مستقیم، که اینا کج بشن نذارم بیان تو این صراط، برن به مقصد برسن. خب این آیه میگه، ولی منظورم آیه بعدیه. ثم، حالا من شیطان که امیرالمومنین میفرماد بترسید و این نفق داره، نزغ داره، نفس داره، چه میکنه؟ به قول یکی از دوستان ما میفرمود 124,000 پیغمبر یک طرف، شیطان یه نفر یک طرف، مریدای کدوم بیشتره؟ چه کرده شیطان؟ چرا؟ اینجا حضرت میفرماد چرا؟ نه اینکه انبیا ناتوان بودن نمیتونن، نه، این خطر انانیت سرمایه ایست که شیطان در امثال من تشخیص میده. مثل این که شما اگه یه روز پیکنیک رفتید میخواید یه کبابی با خانواده درست کنید، زغال میبرید، یه نفت میریزید، کبریت میزنید، چون استعداد شعله‌ور شدن داره. اگه یه بادزنی اینجا گذاشتید بادش همجور میبزه، هرچه به این چوب و سنگ ببزه که شعله‌ور نمیشه، اما زغالی که یه جرقه توش میفته این باد میبزه شعله ور میشه. حضرت اینجا میفرماد ببین تو دلت چه استعدادیه که شیطان نزغ داره، نفق داره، نفس داره، آتش کینه و حسادت یه دفعه زبانه میکشه میاد بالا. اون کار خود رو تبدیل به زغال کردن یک وقت مثل اون بحث نورانیت اهل البیت که ایام فاطمیه گفتیم، استعداد نورانی شدنه، یه وقت استعداد ظلمانی شدنه. به اون آتش کینه وقتی زبانه میکشه، ظاهرا آتش نور داره، ولی این اوج ظلمته دیگه، چون اون ضلالته. حالا آیه بعد چی میگه؟ ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد و اکثرهم شاکر. به خدا قسم برای خودم میترسم. ثم لآتین، نه به قسم با تأکید، سپس حالا که سر راهتو نشستم، از جلوش، من خلفهم از پشت سرش، عن ایمانهم از دست راستش، عن شمائلهم از دست چپشون، یعنی از چهار طرف بهش حمله میکنه. یه بحثایی توی بحثای جنگی دارن، میگن حمله گازنبوری یه جوری مثلا میان که دیگه طرف چنان محاصره میشه که هیچ راه فراری نداره. آقا خدا داره میگه، قرآنه، شیطان داره میگه لآتی، قطعا این کارو میکنم. بعد حضرت هم میفرماد میکنه. حالا روایت امام هم عرض کنم که چجوریه. وقت انسان نباید به فکر این حوض رو زیراب کنه، اون لجنا رو بریزه دور، حالا آبای زلالی که بد میاد نذاره دیگه لجن تهنشین بشه. ثم لآتینهم من ایدی. امام باقر علیه السلام تفسیر نور و ثقلین این ذیل این آیه شریفه، مرحوم علامه مجلسی بهار جلد 60 صفحه 152 این روایت رو که نور الثقلین هم آوردن از امام باقر برای ما توضیح میده. ثم لآتینهم من بین ایدیهم، معناه امام باقر دارن معدم که این که میگه از پیش رومیام، یعنی چی؟ احونا علیهم امر الاخره، یعنی اونی که پیش رو داریم کجاست؟ آخرت دیگه، ما قراره بریم اونجا. خب از نظر قرآن، قرآن راجع به آخرت چی میگه؟ ما تو بحث معاد اینجا باتون 80 و چند جلسه بحث کردیم دیگه، که هیچ موضوعی به اندازه معاد در قرآن آیه از نظر کمیت نداره، کیفیت هم که معلوم. و همین یه آیه رو دقت کنین، ولا آخرتو خیرون و ابقا، انما الحیات و دنیا متاع قلیل و هکذا. خب حالا این آخرت با این عرضه، شیطان میگه از پیش رو میام، یعنی میام مسائلی که مربوط به پیش روشون آخرت رو جلوشون احونو، بیارزش میکنه. آقا کی دیده کی خبر آورده؟ نقد و بچسب، سیلی نقد به از حلوای نسیه، از این حرفای عجیب و غریبی که یا استخون پوستیده رو بر میداره میاره من یا هیل ازام و هیه رمین و ها کذا از این حرفا. آقا امروزه بازار این حرفا چقدر داغه، اینا همه نفس شیطانه، فباسه سنخته، اینا همه نفخ شیطانه، اینا نفاسات فلعقد شیطانیست که انسان را نسبت به حقیقت مرگ، قیامت، جهانی که پیش رو داریم. چرا بنده 80 و چند جلسه وقتی این حسینیه رو گرفتم فقط راجب معاد بحث کردم؟ بابا ببینید دین چقدر روی این موضوع بحث کرده و چقدر عقل، حکما، عرفا، متکلمین وقت گذاشتن راجب معاد و این همه نوشتند و بحث کردند. شیطان میگه میخوام مسئله توجه به قیامت ضعیف بشه. امام باقر میفرماد در ذیل یعنی اهل البیت ادرا به ما فی البیت یا ولا یمسه الا المطهرون انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. امام باقر میفرماد این آیه منظورش اینه، معناش اینه که شیطان میگه من از پیش رو میام، یعنی اون چی که پیش رو شونه منظور قیامت، این احون علیهم امر الاخره، موضوع آخرت رو بی ارزش نشون بدم. آبا اینقدر این چیزا نباشید که حالا اگر سابق تو این تهران بنده یادمه تو مجالس ختم منبری ها گاهی صحبتی از مرگ و قیامت و قبر می کردن که اکثریت جمعیت به گریه می افتادن، نه بر روزه، در صحبت ها. و خیلی ها رو بنده می شناسم بعد از شرکت دارم مجالس ختم عوض می شدن نسبت به تکالیف شرعیشون. حالا میگن آقا حوصله سخنرانی تو مجلس ختم نداریم، مدا هم اگر دعوت میکنیم برا ما دیگه نخونه که به گریه بیافتیم، نی بزنید و یه چیزایی رو بگید و ما یک تکلیفی رو از سرمون ساقط شده باشد. اینا نفقات شیطانیست برای اینکه عظمت عالمی که قراره به اونجا بریم از جل سلب بشه در نظر ما. و من خلفهم، خب این که از پشت سر شیطان میاد یعنی چی؟ یعنی مسائلی که مربوط به بعدمونه. اون چیه؟ آمره هم به جمع الاموال والبخل بها عن الحقوق لتبقی لورستهم. اینها رو امر میکنم مال جمع کنن، پسنداز کنن، سفرای پسندازشون هی بیشتر بشه و حقوق شرعیه و تکالیف دینیشون رو انجام ندن، نگران ورثه‌ای که از خودشون باقی میگذارن باشن. حالا از دو حال خارج نیست، یا ورثه با این پول خلاف شرع میکنه شما در او شریکی که قطعاً باید شما هم جریمه بشید چون باعث دست باز گذاشتن افرادی شدید که در مسیر خلاف برن، یا خوبن که انشاءالله اکثریت اینجوری باشن کارهای خیر انجام میدن، اونها در اثر ثروتی که شما براشون گذاشتید کار خیر میکنن به یه جاهایی در بهشت نائل میشن، شما حسرت میبرید یوم الحسره، من زحمتشو کشیدم عقلشو نداشتم بهره درست ببرم دیگران بهره بردن. مثل عالمی که گفته عمل نکرده، اون کسی که شنیده عمل کرده به درجاتی نائل شده و این عالم در فردای قیامت حسرت میخوره خودم گفتم ولی خود بدبخت عمل نکردم که نتیجهش برای خود منم حاصل بشه. پس این که فرمود من خلفهم آمرهم به جمع الاموال والبخل بها عن الحقوق لتبقی لورثتهم و عن ایمانهم، این خیلی امروز مطرحه، از سمت راستشون، از یمینشون، از اون طرف که میام یعنی چی؟ امام باقر میفرماین افسد علیهم امر دینهم به تزیین زلاله و تحسین شبهه. این که از دست راست میام، چون ما ملک دست راست داریم که خوبی ها رو می نویسه، ملک دست چپ داریم که بدی ها رو می نویسه، اصحاب الیمین کنایه به اون ارزش های دینی که انسان به درجاتی نائل میشه هست. لذا فرمود یعنی از یک طریقی وارد، منظوری نیست واقعا از این وری میاد این وری نمیاد یا این ور، نه میگه از این ور میام یعنی نسبت به آینده که قیامته، از اون ور میام یعنی نسبت به بعدش، از این ور میام یعنی اون عاملی که راستی درست میکند، اون عاملی که انسان را اصحاب یمین میکنه یعنی دین، این رو من فاسد میکنم بددینی. ما بارها تو ایام محرم اینجا بحث کردیم که خطر بددینی از بیدینی خیلی بیشتره. امام حسین شهید بددینی است، امیرالمؤمنین خانه نشین بددینی است، فاطمه زهرا سلام الله علیها شهیده بددینی است، و غیبت امام الزمان در اثر بددینی است، و ها کذا که بحثا شنیده اید و آشنایید و تکرار نکنم. میگه من دینشون رو خراب میکنم، عنوان دین داشته باشه. لذا نمیگم یه دفعه بیام بگم بی دین باش، ولی دین رو خراب میکنم با چی؟ به تزیین زلاله، زلالت رو زینت میکنم. شما یه چیزی که زیبایی نداره بخواید به خورد مردم بدید، خدایی نکردید. ما از نظر فقهی الان خیلی مشکل داریم تو کارهای روزمرمون. میگن اگه جنستون رو مثلا میوه است، چیز دیگه است، یا پارچه است، یا هر چیزی، چراغ نورافکن قوی روش میزنی، نور باعث میشه زیباتر بیاد، این اشکال شرعی داره. در گذشته میگفتن الفقه صبح المتجر، اول فقه بخونیم بعد تجارت کنیم، آداب تجارت رو بلد باشیم. اگر شیطان بخواد بیدینی رو همینجوری ارائه بکنه که افطار تزیین میکنه، امور زلالتی رو با یک تا آب و تابی، با یه روتوشایی تزیین میکنه. زین للذین الکفروا در آیه 212 سوره مبارکه بقره، که خیلی در گذشته من روی این آیه تو این حسینیه بحث کردم، تکرار نمیکنم. زینه، زینت داده شده است. اونجا این بحث شده، من عرض کردم چرا فاعلش مشخص نیست، فعل مجهوله. میگن برای اینکه خیلی عوامل هم هست، نوچه های شیطان هم زیادن، فقط شیطان نیست، اونا میان دنبال روی شیطان تزیین کنن برای کسانی که کفروا الحیات الدنیا و یسخرون من الذین آمنوا. و وقت به جایی میرسن که مؤمنین را مسخره میکنن، یعنی به این حد از زلال لاد میاد. یه اینا بیچارا امولا رو ببینید، 30 چند سال شبای جمعه میان حسینیه، حاجیان خسته نمیشن، هنوزم دارن میگن خدا امام حسین. یه آقای گفته بود من چند سال هر وقت از جلوی حسینیه رد میشم صدای فلانی میاد میگه علی، بس نیست دیگه اینقدر علی میگید. گفتم من از اون وقت تا حالا به خدا هر وقت هنوزم آبمو میخورم، چون نخورم از تشنگی میمیرم. ما اگه علی نداشته باشیم میمیریم، ما اگر دین نداشته باشیم حقیقت انسانیمون مرده. بله، عمریست که دم به دم علی میگویم، در حال نشاط هم علی میگویم، یک عمر علی گفتم و انشاءالله تا آخر عمرم علی میگویم. فوش بدید میخوریم، متلک بگید میشنویم، اینا انشاءالله ما رو از علی گفتن جدا نخواهد کرد. فقط درد ما اینه، نکنه وقت مردن نتونیم علی بگیم. و ان شمائله، حالا از دست چپ کی میام؟ اون چیه؟ به تحبیب لذات الیه، عواملی که انسان رو به بدی میکشونه، اون از این سمت، یعنی اصحاب شمال رونده شده آن دیگه، اصحاب سابقون، سابقون اولئک المقربون، اصحاب یمین، اصحاب شمال. اینهایی که اصحاب شمالن رونده شدن و از حق جدا میشن، و ان شمائلهم به تحبیب لذات الیهم، لذتهای زودگذر عالم ماده رو براشون محبوب قرار میدیم. انسان چیزی رو که دوست داشت، بارها گفتم حب دلدادگیست دیگه، دلشو برده. آقا این مدل اتومبیل چنان دلمو برده، با پول حلال که نمیتونم، رشوه میگیرم که بخرم، کلا سر مردم میذارم که بخرم، گرون فروشی میکنم که بخرم، چنین میکنم، چنان میکنم، حقوبازی میکنم. حالا یه مثال دارم میذارم، خیلی پیچیده در از این حرفا. به تحبیب لذات الیهم و تقلیب شهوات علی قلوبه، شهوت بر قلبش غلبه پیدا کند. لذا کار به جایی میرسه تا حرف شکم بزنیم، تا حرف شهوت بزنیم. سایت های کذایی که ارضا کننده اون حس شهوت جویی انسان در معرض دیدمون قرار بگیره، اینها رو دوست میداریم، اما حالا یه صدای قرآن حوصله‌شو نداریم، یه مجلس توسل حالش نداریم، یه جمعی که حالا بیایم یه چهار کلمه از قرآن و حدیث بگیم، آقا دیگه بس دیگه کهنه شد. چرا؟ چون دل مرده است. آقا گل اقتضای گل رو داره، ولی وقتی دل گل شد دیگه اقتضای دل رو که نخواهی داشت. ولا تجد و اکثرهم شاکرین، اکثر اینها را شاکر نخواهی یافت. و قلیل و عبادی از شکور که قرآنم بیان میکنه. پس اینجا روایتی دیدم، دیگه وقت میگیره، فقط همینجوری عرض میکنم. از امام پرسیدن از چهار طرف میاد، چرا از بالا و پایین قرآن ذکر نکرده؟ امام فرمود از پایین چون سر به سجده میگذارید، سجده شیطان رو بیچاره میکنه. این سفارش برخی از اهل معنا هاست، اینو از بنده داشته باشید، من لیاقتی حرفا رو ندارم. اهل معنا ها گفتن سجده طولانی ولو ذکر نگید، اما ذکرم حالا توش بگید که عالیه، ولو به فارسی سجده طولانی با خدا حرف بزنید. خیلی آثار معنوی داره و در دور کردن شهوات و لذت‌های دنیوی رو سبک نشون دادنه، به خصوص اگر بتوانید یه محیط خلوتی دل شبی کسی نبینه، فرشو کنار بزنید. حالا زمینای حالای ما که دیگه اتاق خاک نیست، ولی همونم باز تو زمین خالی. یه وقتی من توی خوابگاهی در یکی از این دانشگاه‌ها، بچه‌های خیلی خوش استعداد و تیزی هم بودن، مجلسی بود که میشد با اینها، اون زمانایی که یادش بخیر دیگه حالا خیلی جوان‌تر از حالا بودیم، هنوزم جوونیم، حال داشتیم با اینا بحث بکنیم، گفتم که مستحب به کفن داشته باشیم، وصیت نامه داشته باشیم. این مربوط به سن نیست، هر کسی تو جوونی هم خیلی خیلی سفارش شده گاهگاهی وصیت نامتون رو باز کنید بخونید، گاهگاهی تو کفنتون بخوابید، فکر کنید که مردید شما رو تو قبر گذاشتن، یا اگر شرایط اجازه میده کفن بپوشید، نماز شبتون رو با کفن بخونید، بعد ببینید چه اثری داره. یکی از اینا با دوستاش شوخیش گرفته بود، نصف شب کفن پوشیده بود تو خوابگاه، رفته بود تو اتاق بچه‌ها، گفتم خدا عمرتون بده، این چه کاریه چه انجام میدید؟ بله، اگر انسان حالا یه گوشه خلوتی، یه بنده خدایی هم گفت یه سگ منو هدایت کرد، خوبه آدم حتی بتونه ادب از کاموختی از بیادبان از سگی استعداد داشته. گفت خیلی دوست داشتم مردم بفهمن من نماز شب میخونم، گرفتاری اخلاقی. گاهی شبا قبل اذان صبح میرفتم مسجدی که قرار نماز صبح بخونن، اونجا نماز شب بخونم که این دوستا رفقا میان همسایه ها ببینن که من اهل نماز شب. یه چند شبی رفتم هیچ که نیومد، دیدم که شانس نداریم ما، بعد از اون میان. یه شب قبل از اذان صبح دیدم که ترق تروق در من، خیلی خوشحال شد، حالا گردنم رو کچ کردم و دستم هم به یه حالت قنوتی گرفتم و هیم زور زدم یه اشکی بیاد یا نه که این بیاد، دیدم نمیاد تو. یه کمی دقت کردم صدای سگ، رفتم بیرون دیدم یه سگ گریه می گرفت. گفتم بدبخت، برای یه سگ اینجوری میکنی؟ برای خدا نمیکنی. گو از همینجا خدا منو منقلب کرد و عوض شدم، خوشا به حالش. لذا میگه از پایین سجده، اینو شیطان میگه اینایی که اهل سجدن و در حال سجدن راه ندارم. جوون عزیز، مشکل داری در جوانی، شهوات، لذات دنیوی، سجده طولانی کن، شیطان تو سجده نمیتونه بیاد. اونجا سعی کن، گریه کن و از خدا بخواه، چون حضرت امیر اینجا میفرماد استعیذوا بالله، پناه ببرید به خدا که شیطان نتونه شما رو بفریبه. این استعاذه به خدا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اون رو مخصوصا در سجده. بالا چی؟ گفت دعا و مناجات به درگاه خدا رفتن. این دعاهایی که از این مناجات خمسه عشر امام سجاد قوغا میکنه با دل انسان. عزیزم هیچ عیبی نداره، ترجمه شو بخون. هدف اینه که معانیشو بفهمیم. اگر وقت دارید شرایط اجازه میده شرحاشو بخونید. شرحایی هم نوشته شده برای اینا که ببینید مثلا این که چرا امام سجاد علیه السلام داره با خدا صحبت میکنه تو مناجاتشون، مناجات تا و استغفر رو که الله اکبر از این عبارت و استغفر رو که من کل لذتن به غیر لذت ذکرک و استغفار میکنم از هر لذتی به غیر لذت ذکرت. یعنی ما بگیم آقا از قرمه سبزی لذت میبریم استغفار داره؟ از این که الان مثلا فرض کنید که یه خواسته مشروع داشتم برآورده شد برای من لذت داشته استغفار کنم، وقت اون مناجات اگه بیاد آدم میفهمه که اگر لذت ترک لذت بدانی دگر لذت نفس لذت نخوانی. لذا از پایین و بالا نمیتونه. برگردیم، داره ساعت میگذره. و عطف او ما کمن فی قلوبکم من نیران العصبیه و احقاد الجاهلیه فانما تلک الحمیه تکون فی المسلم من خطرات شیطان و نخواته و نزغاته و نفساته، که جا داشت حالا این آیات هم بیاریم که وقت نمیشه. و اعتمدوا، یه پایه گذاری بکنید، یه ستونهایی بذارید که این سقف بتونه نگه داره. اینو من دارم نقل به معنا میکنم تا عبارت رو معنا کنم. یعنی یه کار پایه‌ای اساسی بکنید. واعتمدوا، چی اون کار چیه؟ وضع تذلل علی رؤوسکم، تاج ذلت به سر بذار، تاج این پایه گذاری رو بکن. این ذلت معنای درستش رو بگیریم نه معنای غلطش رو. هیهات من ذلت که فریاد امام حسین و ما شیعیانه، یعنی خود را در پیشگاه خدا و خلق خدا کوچک دیدن. در لذا اون روایت یادتون باشه گفت مؤمن نیست مگر این که به هر که میرسه فکر کنه از او بهتره. نه من که از این حرفو چیه میزنی؟ اینقدر زحمت کشیدم، اینقدر درس خوندم، اینقدر مدرک دارم، تا منو با این لقب صدا نکنید به من بر میخوره. توی مجلسی میام اگه من خوب تحویل نگیرن اصلا تا چند شب خوابم نمیبره. این مولاست که میفرماد تاج خود کوچک بینی به سر بگذار. یعنی به این حکومت رسیدی که حالا تاج بذار سر چیه؟ خود را نبین که رستی. یک نکته ات بگویم، خود را نبین که رستی. و اعتمدوا، عجیب فرمایشات. به خدا قسم اگر حالم اجازه میداد من امروز فکر نمی کردم بتونم بیام. دیروز صبح تا غروب بیمارستان بودم، امروز خودم رو کشوندم الحمدلله. و وقتها شرایط چقدرم عمر دارم بتونم یه حرفا رو بزنم نمیدونم، اما حالا به اندازه ای که بشه اینها روش کار کنید. آقا خیلی حرفه، کلام مولا ملوک الکلامه، میگه این تاج رو بذار رو سرت. یعنی خضوع، خشوع، تواضع، فروتنی، خودتو کوچک ببینی. حالا ببین هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. ببینید وقت چه عنایاتی میشه، چه افاضاتی میشه. و اعتمدوا وضع التذلل علی رؤوسکم و الغاء التعزز تحت اقدامکم. این عزیز بودن و عزت و بزرگی رو زیر پاد له کن. آقا شما مثلا یک مگسی، یه پشه‌ای، نمیدونم یه گزنده‌ای میفته، نگرانید که نکنه دوباره پاشه، یه لگد روش میزنید، اختلول موزی قبل ان یوزی. بحث فقهیش هم مطرح میکنید، چون در فقه مطرح شده جایزه یا نه. یه بحثی دارن اختلول موزی قبل ان یوزی، میگن اگر یه موزی قراره تو رو اذیت کنه، مثلا پشه‌ای، ماری، اونو از ترس این که اذیتت نکنه بکشی اشکال نداره، وگرنه در غیر این صورت حق نداری یه مورچه رو بکشی. به قول فردوسی میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. خب مورچه کاری به شما نداشت، ولی اذیت میکنه بحث دیگریه. حیفم میاد نگم، وقت کمه. مرحوم سید کریم که خدمت امام زمان میرسیده، پینه دوز تهرانی که همتون شنیدین دیگه، 50-60 سال قبل فوت کرده، شاید تا خیلی قبل نیست. مرحوم قوام که از منبری های خاص تهران بود، او هم 60-70 سال قبل از دنیا رفته، میگه من تو مسجد بزازا بالای منبر بودم، تو بازار دیدم که بازار رو عطر گرفت، فهمیدم که امام زمان تشفا برده. فهمیدم امام زمان تو بازار تهران بیان غیر از ستکریم پیش کس دیگه نمیره، چون ستکریم پینه‌دوز معروف بود دیگه، عالم خاصی داشت. گفت دویدم رفتم مغازه، از منبر اومدم دویدم، مستمین گوش سید دیوونه شده چیکار داره میکنه، ولی نمیدونستن من یه بویی به مشامم رسیده دیگه هیچی سرم نمیشه. گفت اومدم رفتم پیش سید کریم، گفتم که، گفت دیر اومدی آقا، رفت، چون هم میشناخت اینو. بعد این سید کریم میگه من خونه استیجاری داشتم، یه وقتم صابخونه اساسش ریخته بود بیرون، گفت توی کوچه توی این اساسان کنار خیابون به امام زمان متوسل شدم. آقا بیچاره، هم آقاتش باوردن، خندیدن، گفتن دوستان ما با صبرشون بیشتر باشه، حالا همه ی عالم در اختیارشه، با یه بعدم اشاره کردن براشون، ولی فرمودن دوستان ما با صبرش بیشتر باشه. گفت یه وقتی این خونه ای داشتیم چوباش موریانه افتاده بود، منم یه پینودوز که امکانات نداشتم بتونم این مثلا سقف رو عوض کنم، چوبا رو عوض کنم، اومدم توی این زیر سقف، گفتم موریانه ها شما رو به ولایت علی قسم میدم از خونه من برید، من توان ندارم. گفت فردا همه موریانه ها رفت. بله آقا، خبرهایی سالم، این ظاهر رو نبینید. حالا این که اینجا به این مناسبت میگه، به مناسبت اختل الموزی قبلا یوزی عرض کردم، میگه زیر پاد له کن. کدوم موزی به اندازه این تکبر و انانیتت؟ یه پشه میخواد تو رو بگزه میندازی زیر پا، لگت میزنی، خودخواهی تو زیر پا بنداز، اون تاج بذار رو سرت. از این برم این تعزز و عزیز بودن و من عظیمم و من چنانم، اینو زیر پا له کن. و خلع التکبر من اعناقکم، این زنجیرهایی که قل شده به گردن تو افتاده، یعنی تکبر، بکن این قل از گردنت. آقا اگر من زندانی کنن قل زنجیر به گردنم بندازن، چقدر دلم میخواد که اینو باز کنم دور بریزم. حضرت میگه زندانی تکبری، قل زنجیر انانیت به گردن افتاده، بکن، حذفش کن، خودتو نجات بده. و تخذوا التواضع مصلحتا با سین، مصلحت با صاد صلاح، اینه مصلحه با سین، از صلاح اسلحه، صلاح با سین اسلحه، مصلحه یعنی سنگر، پناهگاهی که در سنگرگاهی است که سلاح‌ها اونجا جمع میشه، نمیذاره دشمن نفوذ کنه. میگه تواضع رو سنگر درست کن، در مقابل دشمن تو جبهه سنگر میگیرن دیگه. میگه مصلحه، این مصلحه‌ای که شما رو در مقابل حمله شیطان میخواد قرار بده، بینکم و بین عدوکم ابلیس و جنودهی، شیطان و لشکریانش که اینجوری میخوان به تو هجمه کنن، تو هم سنگر بگیر. سنگر چیه؟ تواضع. آقا شما تو همین جنگ‌های فیزیکی کره زمین که خدایا تو را به اسم اعظمت، تو را به جلال و جبروتت، تو را به اون عنایات خاصه و عامت قسمت می‌دهیم مسلمان‌ها را از شر این همه اشرار و این نقشه‌های شوم آدم‌کشی نجات مرحمت بفرما. حالا تو همین جنگ‌های فیزیکی آقا یک پناهگاهی باشه که دشمن نتونه نفوذ کنه، دشمن برانی، خب میگن گنبد آهنین بذاریم برای این امور. گنبد آهنینی که میخواد ابلیس رو از شما دفع کنه، امیرالمؤمنین من و شما میفرماید، اون مصلحه باسین، اون سنگرگاهشون تواضعه. خب بریم روایات تواضع رو بخونیم، ببینیم در روایات تواضع چی به ما یاد دادن، چه کار کنیم که تواضع پیدا کنیم. حضرت در ادامه باز راه حلش هم می‌فرمایند و تخذوا التواضع مصلحة بینکم و بین عدوکم ابلیس و جنوده فانه، با دوباره حضرت با فا و ان تاکید میکنن دوباره این حرف رو، چی؟ فان له، هان بدونید این است به درستی که لهو برای او، یعنی برای ابلیس، من کل امتن جنودن و اعوانا، تو هر دسته شیطان داره جنود، لشکریان داره، اعوان کمک، معاونینش یکی دوتا ستا نیستن، تو هر دسته، تو هر لباسی، تو هر سنفی، با هر گروهی، بله شیطان نفوذی داره. مگه امروزه استثمارگران توی دوست و رفیقای حتی افراد نفوذی نمیذارن که بتونن یه جوری شیطنت بکنن؟ ابلیس که سردسته اموناست. اینم اولا داره بیان میفرماد، فان له من کل امه جنودا و اعوانا و رجلا و فرسانا، سواره ها و پیاده ها، لشکری های سواره، لشکری های پیاده، یعنی به اقتضای قدرت دفاعی سابق یا جنگی سابق سواره ها قوی تر بودن، پیاده ها امکاناتشون کمتر، یعنی اینام درجات سربازی شیطانیشون مختلفه. ولا تکونو کل متکبر، دوباره باز از اسم میبره تو اب، اولی که در عالم ملکوت در رابطه با خلقت آدم رنده شد ابلیس بود بر مبنای تکبر، ابا و استکبر. اولی در کره زمین قابیل بود بر مبنای تکبر، که حضرت هر دوتا رو آورد، ابلیس رو مطرح فرمودن، حالا اومدن سراغ قابیل. ولا تکونو کل متکبر علی ابن امه، بر پسر مادرش، برادر. این کنایه از لطافته، یعنی پسر مادر، چون حتی الانم توی افراد هست که اگر کسی برادری داشته باشه از مادر، پدر جدا باشه، برادری داشته باشه از پدر، مادر جدا باشه، عاطفه برادری که از طریق مادره معمولا یه مقداری بیشتر رو جهتون عواطف مادری، حالا این لذا معمولا جایی که میخوان شدت عواطف به کار ببرن، قرآن هم راجب حضرت هارون و حضرت موسی یبن ام ان القوم استضعفونی، پسر مادرم نفرمودی یا اخا. اینجا ولا تکونو کل متکبر علی ابن امهی، یعنی قابیل که بر پسر مادرش برادرش تکبر ورزید، شما اینجوری نباشید. من غیر ما فضل جعله الله فیها سوا ما، بدون اینکه فضیلتی داشته باشه، تو هم یه انسان بودی و هم یه انسان بود، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، غیر اینکه چی بود؟ ما الحقت العظمت به نفسه من عداوت الحسد، این عظمت نفس، اینو فاعل در اینجا، ما الحقت، اون چه که این عظمت نیست پیش خودم، عجب، من آخه او از من جلو بیا، من این باعث شد حسد درست بشه، حسد باعث شد دشمنی، دشمنی باعث شد قاتل شد. ببینید سلسله روال رو، خود بزرگ دیدن باعث حسد میشه، حسد نمیتونه رشد دیگری رو ببینه، میگه اونا رو خراب کنیم، اونا رو از بین ببریم. تا این حد پسر آدم، پیغمبر، ابتدای خلقت، برادرش که مادرشون هم یکیه، در اثر این عظمت و به نفسهی، بعد من عداوت الحسد و دشمنی حسد که در اثر این شد که به او القا شده بود یا در برونش ایجاد شده بود، این کار کرد. و قطعت الحمیت و فی قلبه من نار الغضب، و این حسد در اثر این تکبر غضبی درست کرد که آتش حمیت را، نخوت را قدحت روشن کرد، برافروخت. یعنی آتش خشم در اثر اینکه من تحویل گرفتن، بابا حالا اگر تواضع بود چی بود؟ برم دست برادر ببوسم بگم خوشا به حالت که خدا تو رو قبول کرد، من چه عیبی داشتم خدا من قبول نکرد، میشه کمک کنی؟ آقا ما توی یه دانشکده دوتا همکلاسی، یکی میبینیم نمره خیلی خوبی میاره، مقالات خیلی خوبی میده و اساتید خیلی ازش تحسین و تکریم میکنن، من اگه عاقل باشم میرم آقا شما چی کار کردی؟ به منم یاد بده، منم یاد بگیرم، اما برم شیطنت کنم تا حدی که برم بکشم. و حضرت چی میفرماد؟ و قدحت الحمیت و فی قلبه من نار الغضب و نفخ الشیطان و فی انفه، شیطان چنان باد به دماغش انداخت و در او دمید، من ریح الکبر، از باد نخوت که این باد کنه، الذی اعقبه الله به ندامته، خدا ندامت همیشگی رو پشت سرش تا قیامت براش قرار بده، و الزمه آثام القاتلین الی یوم القیامه، و گناه و اسم و گرفتاری که قاتلین دارن تا قیامت براش باقی باشه، چون آدم کشی رو رواج داد، چنین کرد در اثر چی؟ کبر، کبر، عجب. تاج
تواضع به سر ننهادن، این قلاده تکبر رو از گردن باز نکردن و این موزیای اذیت کننده کبر را زیر پا له ننمودن. خب حالا از یک طرف میگن هرچی پیغمبر از فضائل حضرت زهرا و علی میگفت بعضیا حسادتشون تحریک میشد. چرا؟ مایی کبر دیگه باعث حسادت میشه. لذا پیغمبر فرمودن، همه کتب روایی اهل سنت هم داره، پیغمبر فرمودن اگر از سرس اون چه که نصارا راجع به حضرت عیسی گفتن نبود، من راجع به علی چیزایی میگفتم که چنین و چنان. این از این ورش. از اون ورم فرمود از ترس این که این حسادت ها خیلی دامنه دار بشه، ولی دو اندازه که اتمام حجت باید بگیدی، راه میرفت پیغمبر میگفت علی فاطمه، مینشست میگفت علی فاطمه حسن حسین، منبر میرفت به بهانه های علی فاطمه حسن حسین. اما اونایی که کبر داشتن، تأمل نداشتن، اینا رو همه رو جمع کردن تا پشت در به صورت سیلی به صورت حضرت زهرا انتقام بگیرن. آتش غضب، آتش غضب رو به جایی رسوندن وقتی که وشم رجالسون علی صدره و ضحک الحسین، امام حسین خندید و قال، فرمود هل تعرف، میشناسی من کیم؟ گفت بله میشناسم، خوبم میشناسم، بابات علی، مادرت زهراست، جدت رسول خداست. گفت پس برای چی؟ گفت بغضن لعبیک، به خاطر بغضی که با علی دارن. اون وقت این بغض رو به کجا رسوندن؟ خب آقا حالا کشتید، چرا خیمه ها رو آتش زدید؟ چرا بچه ها رو تو این آتش دووندید؟ چرا به خاطر گوشواره گوش رو پاره کردی؟ چرا با خاطر انگشتر یه انگشت رو؟ این طرف، اما اون طرف تواضع چه میکنه؟ وقتی آستانه رحلت جناب ام البنین هم هستیم، ببینید تواضع چه میکنه. اسمش فاطمه است، فاطمه کلابیه. وقتی که وارد خانه امیرالمؤمنین شد، عرض کرد یا علی میشه منو فاطمه ننامید؟ اسمت فاطمه است. فاطمه او بود در این خانه ای که فاطمه دختر پیغمبر بود، منم فاطمه صدا بشم؟ نه، من اومدم کنیزی بچه های فاطمه رو بکنم. قنداقه ابوالفضل رو دادن بغل امیرالمؤمنین، حضرت این بند قنداق رو باز کرد، دستا رو میبوسید و گریه میکرد. مادره، آقا جون دستای بچه هم مشکلی داره؟ نه ام البنین، اون چه من میدونم تو نمیدونی. شما چی آقا؟ این دستا در دفاعی از حسینم در کربلا بریده میشه. عرض کرد آقا قنداقه رو بده من. قنداقه رو گرفت دور سر امام حسین گردو. بچه های من فدای بچه های فاطمه. اون تا روز عاشورام تواضع ابوالفضلی که از اون مادر از اون پدر به ارث برده نمیگفت یا اخا برادر، میگفت یا سیدی و مولای. همون گونه که پیغمبر به فاطمه زهرا میفرمود وقتی آیه نازل شد شما پیغمبر رو پیغمبر صدا کنید، حضرت زهرا پیغمبر رو صدا میزدن یا رسول الله، پیغمبر فرمود انت قولی یا ابه و انه احب للقلب و ارضا للرب. تو به من بگو بابا من دلم شاد میشه دختری مثل تو دارم. امام حسین به ابوالفضل میفرمود به من بگو برادر که مثل تو برادری ببینم، میگفت یا سیدی و مولای. اما یه جا گفت یا اخا، وقتی که عمود آخری به فرق مبارک کوبیده شد، تیر به چشمای مبارک خورده بود، سر و پایین آورد با دو زانو تیر رو از چشم بکشه، عمود آهنینم به فر خورد، از اسب زمین افتاد، فریاد زد یا اخا ادرک اخا. صلی الله علیك یا مولا يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي
حلت بفنای عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبغي الليل والنهار ولا جاله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخيك الأبان يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كرمي اكشف كروبنا بحق أخيك الحسين اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب الغلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المحمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ويا غياث مضطر المستغيثين ويا دليل المطيرين إلهي وربي من لي غيره يا الله نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب يا مجيب دعوة المضطرين بك إنا مضطرون فأجبنا ويا غياث المضطر المستغيثين بك إنا مستغيثون فأغثنا 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 يا الله إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم عجل بليك الفرج اللهم عجل بليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة يا رب الحجة بحق الحجة اشف صدر الحسين بظهور الحجة.